نوآوری ارزش، سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی. آنچه که در خلق اقیانوس‌های آبی همواره برندگان را از بازندگان متمایز کرده، رویکرد آنها به استراتژی بوده. شرکت‌های گرفتار در اقیانوس قرمز رویکردی سنتی پیش گرفتند. آنها مسابقه می‌دهند تا با ساختن جایگاهی قابل دفاع درون نظام موجود صنعت در رقابت برنده شوند. در نهایت شگفتی، خالقان اقیانوس‌های آبی از رقابت به عنوان معیار عمل خود استفاده نکردند. در عوض، آنها منطق استراتژیک متفاوتی پیش گرفتند که ما آن را نوآوری ارزش می‌نامیم. نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی است. به این خاطر آن را نوآوری ارزش می‌نامیم که شما به جای تمرکز روی شکست رقبا، به بی‌معنا کردن رقابت با ایجاد جهشی در ارزش برای خریداران و شرکتتان و در نتیجه ایجاد فضای بازار جدید و غیر رقابتی متمرکز می شوید. نوآوری ارزش به میزان یکسانی روی ارزش و نوآوری تمرکز دارد. ارزش بدون نوآوری گرایش به تمرکز روی خلق ارزش در مقیاسی تدریجی دارد. چیزی که ارزش را بهبود می بخشد، اما برای اینکه شما در فضای بازار متمایز باشید، کافی نیست. نوآوری بدون ارزش مبتنی بر تکنولوژی، پیشتاز بازار یا آینده نگرانه خواهد بود. و اغلب چیزی بیش از آنچه خریداران آماده پذیرش و پرداخت بهای آن باشند را عرضه می کند. در این مفهوم، تمایز بین نوآوری ارزش در مقابل نوآوری تکنولوژی و پیشتاز بودن در بازار مهم است. پژوهش ما نشان می‌دهد آنچه در خلق اقیانوس‌های آبی برندگان را از بازندگان متمایز می‌کند، نه تکنولوژی نوظهور است و نه زمانبندی مناسب برای ورود به بازار. این موارد گاهی وجود دارند، اما نه همیشه. نوآوری ارزش تنها هنگامی رخ می‌دهد که شرکت‌ها نوآوری را همراستای قیمت، هزینه و سودمندی در نظر می‌گیرند. اگر آنها موفق نشوند، نوآوری را به این طریق مهار کنند، نوآوران تکنولوژی و پیشتازان بازار اغلب بذری می‌کارند و شرکت‌های دیگر آن بذرها را درو می‌کنند. نوآوری ارزش شیوه جدیدی از تفکر و اجرای استراتژی است که منجر به خلق یک اقیانوس آبی شده و گسستی از رقابت ایجاد می‌کنند. نکته مهم این است که نوآوری ارزش یکی از پذیرفته ترین اصول استراتژی رقابت محور را نقض می کند. اصل جایگزینی ارزش هزینه. به طور سنتی، این تفکر غالب است که شرکت ها می توانند ارزش بیشتری با هزینه بالاتر برای مشتریان خود ایجاد کنند یا ارزشی معقول را با بهایی پایین تر عرضه کنند. در اینجا استراتژی به مثابه انتخاب بین تمایز یا هزینه کمتر است. برعکس، افرادی که در پی خلق اقیانوس‌های آبی هستند، سعی می‌کنند همزمان تمایز و هزینه پایین را با هم در اختیار مشتری قرار دهند. بیایید به مثال سیرک آفتاب بازگردیم. همزمان در پی تمایز و هزینه پایین، اصل و محور تجربه سرگرم کننده‌ای را تشکیل می‌دهد که این سیرک به وجود آورد. در زمان اولین اجرای جدید این سیرک، دیگر سیرک‌ها روی محک زدن یکدیگر و افزودن سهم خود از تقاضای رو به کاهش بازار تغییرات جزئی در برنامه‌های سنتی متداول سیرک متمرکز بودند. از جمله این کارها، تلاش برای حفظ دلقک‌ها و رام‌کننده‌های شیر مشهورتر، استراتژی بود که بدون ایجاد تغییر چشمگیری در تجربه تماشاچیان نمایش، هزینه‌های سیرک را بالا می‌برد. نتیجه افزایش هزینه ها بدون افزایش درآمد و رشد نزولی مجموع تقاضای سیرک بود. این تلاش ها هنگامی که سیرک آفتاب وارد میدان شد بی‌معنا شد. سیرک آفتاب هیچ توجهی به این رقابت ها نداشت، چرا که نه سیرکی معمولی بود و نه محصول تئاتر کلاسیک. به جای پیروی از منطق متداول پیشی گرفتن در رقابت، با ارائه راه حل بهتر برای مسئله موجود، یعنی ایجاد سیرکی با سرگرمی و هیجان بیشتر، سیرک آفتاب در پی این بود که سرگرمی و هیجان سیرک را به همراه غنای هنری و فرهیختگی عقلانی نمایش به طور همزمان به تماشاچیان عرضه کند. از این رو دست به بازتعریف خود مسئله زد. سیرک آفتاب با در هم شکستن مرزهای بازار سیرک و تئاتر، درک جدیدی نه تنها از مشتریان سیرک، بلکه همچنین از افرادی که مشتری سیرک نبودند، یعنی مشتریان بزرگ سال تئاتر ارائه داد. این منجر به خلق مفهوم کاملا جدیدی از سیرک شد که رابطه متداول ارزش هزینه را شکست و یک اقیانوس آبی از فضای جدید بازار ایجاد کرد. تفاوت‌ها را در نظر بگیرید. در حالی که تمرکز سیرک‌های دیگر روی نمایش حیوانات، استخدام ستاره‌های نمایش سیرک، بازی‌های متعدد با حلقه‌های سگانه و تلاش برای فروش صندلی‌های اضافه بود، سیرک آفتاب از همه این عوامل فاصله گرفت. این عوامل برای مدت‌های مدیدی در صنعت سیرک الزامی بود. با این حال، نارضایتی عمومی در استفاده از حیوانات روز به روز افزایش می‌یافت. به علاوه، نمایش حیوانات یکی از پرهزینه‌ترین عناصر برنامه بود که شامل هزینه نگهداری حیوانات، تربیت آنها، مراقبت‌های پزشکی آنها، بیمه و حمل و نقل آنها می‌شد. در حالی که صنعت سیرک روی ستاره‌های نمایش تمرکز داشت، در ذهن عموم مردم، ستاره‌های سیرک پس از ستاره‌های سینما یا خواننده‌های معروف قرار می‌گرفتند. آنها هم عنصری پرهزینه بودند که تأثیری جزئی روی تماشاچیان داشتند. نمایش‌های حلقه‌های سگانه نیز از این جرگ جدا نبود. این نمایش‌ها باعث سردرگمی تماشاچیان می‌شد، چرا که آنها مجبور بودند نگاه خود را به طور مداوم از حلقه‌ای به حلقه دیگر تغییر داده و از سوی دیگر تعداد بازیگران بیشتر و به تبع آن هزینه بیشتری نیز به سیر تحمیل می‌شد. اگرچه تخفیف روی فروش صندلی‌های موجود در راهروها به نظر راه خوبی برای ایجاد درآمد بود، اما در عمل قیمت‌های بالا تماشاچیان را از خرید بلیت باز می‌داشت و باعث می‌شد آنها احساس کنند سرشان کلاه رفته. تنها جاذبه سیرک‌های سنتی تنها به سه عامل اصلی محدود می‌شد: چادر، دلقک‌ها و حرکت‌های آکروباتیک کلاسیک مثل سوار شدن بر یک چرخ و شیرینکاری‌های کوتاه. برابر این، سیرک آفتاب دلقک‌ها را نگاه داشت، اما شیوه نمایشی شوخ‌طبعانه آنها را از نمایش‌های بی‌مزه به سبکی جذاب‌تر و پرمایه‌تر تغییر داد. از سوی دیگر، چادرها را با شیوهی جذاب‌تر برپا کرد. در حالی که دیگر سیرک‌ها به خاطر هزینه‌های اجاره مکان تمایلی به انجام این کار نداشتند. سیرک آفتاب با آگاهی از اینکه این محل اجرای منحصر به فرد می‌توانست تمام جادوی سیرک را منعکس کند، سیرک را با ظاهری بسیار خیره کننده و فراهم آوردن راحتی تماشاچیان و طراحی زیبا به مکانی متفاوت تبدیل کرد. دیگر خبری از نیمکت‌های سخت چوبی و خاکره نبود. حرکت‌های آکروباتیک و هیجان انگیز وجود داشت، اما نقش آنها کاهش پیدا کرد و با افزودن جلوه‌های هنری و غنای نمایش به جذابیت آنها افزوده گشت. سیرک آفتاب همچنین با توجه به مرزهای بازار صنعت تئاتر، عوامل جدید غیر سیرکی مانند کارهای نمایشی فرهیخته مآبانه، رقص و موسیقی هنری و برنامه‌های چندگانه را در میانه برنامه‌ها گنجاند. این عوامل که برای صنعت سیرک کاملاً جدیدند، از سرگرمی‌های زنده صنعت تئاتر گرفته شدند. برخلاف نمایش‌های سنتی سیرک که مجموعی از برنامه‌های نامرتبطند، برنامه‌های سیرک آفتاب درون مایه و خط سیری روایی دارند که تا حدودی نمایش را به اجرای تئاتر شبیه می‌کند. اگرچه درون مایه مبهم است که البته این ابهام عمدی است، وجود آن به نمایش نظم و عقلانیت می‌بخشد و در این حال پتانسیل حرکات نمایشی را نیز محدود نمی‌کند. سیرک آفتاب همچنین ایده‌هایی از نمایش‌های برادوی گرفته. مثلا نمایش‌ها را به صورت تولید چندگانه ارائه می‌دهد که از شیوه سنتی نمایش یک برنامه برای همه متفاوت است. هر نمایش سیرک آفتاب نیز مانند نمایش‌های برادوی یک قطعه موسیقی اصلی دارد که انگیزه اجراهای تصویری، نورپردازی‌ها و زمانبندی نمایش هاست، در حالی که در سیرک‌های سنتی موسیقی زیرمجموعه این مقوله‌ها قرار می‌گیرد. در نمایش‌ها رقص‌های انتزاعی و مفهومی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند که این ایده ریشه در تئاتر و باله دارد. با ارائه این عوامل جدید، سیرک آفتاب نمایش‌های پرمایه‌تری ارائه داد. علاوه سیرک آفتاب با تزریق مفهوم تولید چندگانه و ترغیب افراد به تماشای بیشتر سیرک، تقاضای بازار خود را به میزان چشمگیری افزایش داد. به طور خلاصه، سیرک آفتاب بهترین عناصر سیرک و تئاتر را ارائه داده و همه عناصر اضافی را حذف یا کاهش داده. این سیرک با ارائه سطحی از مطلوبیت، اقیانوسی آبی به وجود آورد و شکل جدیدی از سرگرمی زنده را ایجاد کرد که تفاوت‌های چشمگیری با هر دو سرگرمی تئاتر و سیرک سنتی دارد. همزمان سیرک آفتاب با حذف بسیاری از عناصر پرهزینه، ساختار هزینه خود را به میزان قابل توجهی تعدیل کرد و با این کار به هر دو عامل تمایز و هزینه پایین دست یافت. سیرک به شیوه استراتژیک قیمت‌گذاری بلیط‌های خود را مقابل قیمت‌های بلیط‌های تئاتر انجام داد و با این کار بهای بلیط‌های صنعت سیرک را تا چندین برابر ارتقا داد و در این حال قیمت محصول خود را طوری تعیین کرد تا بتواند انبوه مشتریان بزرگسال را که به قیمت‌های تئاتر عادت داشتند به خود جذب کند. نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی. نوآوری ارزش در محدوده ایجاد می‌شود که عملکردهای شرکت به طور مطلوب روی ساختار هزینه‌ها و سهم ارزش آن برای مشتریان تأثیر دارد. صرفه‌جویی در هزینه‌ها با حذف و کاهش در عوامل ایجاد می‌شود که صنعت روی آن رقابت می‌کند. ارزش خریدار با افزایش و ایجاد عناصری در صنعت ارتقا می‌یابد که پیش از آن هرگز در آن صنعت عرضه نشده. با گذر زمان، هزینه‌ها همانطور که مقیاس با افزایش حجم فروش افزایش می‌یابد، کاهش پیدا می‌کند. خلق اقیانوس‌های آبی به کاهش هزینه‌ها همزمان با افزایش ارزش برای خریداران اشاره دارد. به همین شیوه جهش در ارزش برای شرکت‌ها و مشتریان آنها محقق می‌شود، به این خاطر که ارزش مورد توجه مشتری از مطلوبیت و قیمتی حاصل می‌شود که شرکت به مشتری ارائه می‌دهد و به این خاطر که ارزش شرکت ماحصل بها و ساختار هزینه آن است، نوآوری ارزش تنها زمانی ایجاد می‌شود که نظام سودمندی، بها و هزینه‌های شرکت به صورت مناسب با هم هماهنگ باشند. با این حال، برای تداوم نوآوری در ارزش، افرادی که با و برای شرکت کار می‌کنند، باید از آن پشتیبانی کنند. آنگاه، برای اینکه نوآوری ارزش یک استراتژی پایدار باشد، هماهنگی سودمندی، قیمت، هزینه و نیروی کار شرکت لازم است. همین رویکرد سیستمی جامع است که باعث می‌شود نوآوری ارزش به جای اینکه عملیاتی یا کارکردی شود، استراتژیک باشد. برعکس، نوآوری‌های مانند نوآوری تولید می‌تواند در سطحی از زیر مجموعه بدون تأثیر روی کل استراتژی شرکت صورت گیرد. مثلا، نوآوری در فرایند تولید می‌تواند ساختار هزینه شرکت را پایین آورده تا بدین وسیله بدون تغییر سودمندی محصولاتش، استراتژی رهبری هزینه‌های موجود آن را تقویت کند. اگرچه نوآوری‌های از این نوع ممکن است جایگاه شرکت را در فضای بازار کنونی تضمین کرده و حتی بالا ببرد، اما چون این رویکرد فرعی به سختی می‌تواند اقیانوسی آبی از فضای بازار جدید ایجاد کند. در این مفهوم، نوآوری ارزش چیزی بیش از نوآوری است. این نوآوری درباره استراتژی است که مجموعه نظام فعالیت‌های یک شرکت را در بر می‌گیرد. نوآوری ارزش شرکت‌ها را وامی دارد کل نظام را به سمت دستیابی به جهشی در ارزش به نفع مشتریان و خود آنها سوق دهد. بدون چنین رویکرد یک پارچه‌ای، نوآوری از هسته استراتژی جدا خواهد ماند. استراتژی اقیانوس قرمز رقابت محور بر این فرض استوار است که شرایط ساختاری یک صنعت معین هستند و شرکت‌ها باید در محدوده آنها با یکدیگر رقابت کنند. این فرض مبتنی بر چیزی است که دانشگاهیان آن را دیدگاه ساختگرا یا جبر محیطی می‌نامند. در مقابل، نوآوری ارزش مبتنی بر این دیدگاه است که مرزهای بازار و ساختار صنعت از پیش تعیین شده نیستند و می توانند به واسطه عملکردها و باورهای صنعت پیشگان از نو ساخته شوند. این دیدگاه را دیدگاه تجدید ساختار گرا می نامیم. در اقیانوس قرمز، تمایز باعث افزایش هزینه می شود. چون شرکت‌ها با یک قاعده بهترین عملکرد مشابه با یکدیگر به رقابت می پردازند. اینجا انتخاب‌های استراتژیک برای شرکت‌ها به منظور دستیابی به تمایز یا هزینه کم صورت می گیرد. به هر حال، در دنیای تجدید ساختارگرا، هدف استراتژیک ایجاد قواعد جدید بهترین رویکرد با شکستن رابطه موجود بین ارزش و هزینه و به واسطه آن خلق اقیانوس آبی است. سیرک آفتاب قاعده بهترین عملکرد صنعت سیرک را در هم شکست و با تجدید ساختار اجزا ورای مرزهای مفروض صنعت موجود به تمایز و هزینه پایین همزمان دست یافت. پس آیا واقعاً با تمام آنچه که سیرک آفتاب به حذف، کاهش، افزایش و خلق آن پرداخت، هنوز یک سیرک است یا یک تئاتر به حساب می آید؟ و اگر تئاتر است، چه ژانری؟ چه گونه‌ای؟ یک نمایش برادوی؟ اپرا؟ یا باله؟ این موضوع روشن نیست. عناصر از نو ساخته شده سیرک آفتاب از همه این زمینه‌ها گرفته شده و در نهایت محصول آن ترکیبی از همه آنها می باشد و نمی توان آن را نموده هیچ کدام به تنهایی دانست. این سیرک اقیانوسی آبی از فضای بازار جدید و غیر رقابتی خلق کرد. تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی. اگرچه شرایط اقتصادی نشانگر ضرورت روزافزون اقیانوس‌های آبی است، این باور عمومی وجود دارد که احتمال موفقیت شرکت‌هایی که فراتر از فضای صنعت موجود سرمایه‌گذاری می‌کنند کمتر است. مسئله این است که چگونه می‌توان در اقیانوس‌های آبی موفقیت کسب کرد؟ شرکت‌ها چگونه می‌توانند به صورت نظاممند فرصت‌های خود را افزایش داده و همزمان ریسک تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی را کاهش دهند؟ اگر شما درک درستی از اصول کاهنده ریسک و افزاینده فرصت که مبنای ایجاد یا تسخیر اقیانوس‌های آبی هستند نداشته باشید، احتمال موفقیت آغاز کار اقیانوس آبی شما کمتر خواهد بود. بیشک، چیزی به نام استراتژی بدون ریسک وجود ندارد. استراتژی چه با پیشگامی اقیانوس قرمز و چه با پیشگامی اقیانوس آبی باشد، همواره در بردارنده ریسک یا فرصت است. اما در حال حاضر، میدان بازی به طور چشمگیری به نفع ابزارها و چارچوب‌های تحلیلی برای موفقیت در اقیانوس‌های قرمز گرایش پیدا کرده. تا زمانی که این واقعیت پا بر جا باشد، اقیانوس‌های قرمز همچنان در برنامه‌های استراتژیک شرکت‌ها غالب خواهند بود، حتی به عنوان ضرورتی تجاری برای خلق اقیانوس‌های آبی. شاید این موضوع نشان دهد چرا به رغم فراخوانی بازارها برای قدم فرانهادن از فضای صنعت موجود، شرکت‌ها هنوز جدیتی در بکارگیری این توصیه‌ها ندارند. این کتاب سعی در تدوین رویکردی برای پشتیبانی از نظریه ما به واسطه خطاب قرار دادن این عدم تعادل دارد. در اینجا ما اصول و چارچوب‌های تحلیلی برای موفقیت در اقیانوس‌های آبی را ارائه خواهیم داد. فصل 2 ابزارهای تحلیلی و چارچوب‌های معرفی می‌کند که برای خلق و تسخیر اقیانوس‌های آبی ضروری‌اند. اگرچه ابزارهای کمکی در فصول دیگری کتاب بسته به ضرورت ارائه خواهند شد، این ابزارهای تحلیلی بنیادین در سراسر کتاب به کار گرفته می‌شوند. شرکت‌ها می‌توانند از طریق به کارگیری هدفمند این چارچوب‌ها و ابزار اقیانوس‌های آبی که بر مبنای هر دو عامل ریسک یا فرصت بنا شده، تغییرات فعالی در اصول بنیادین بازار یا صنعت به وجود آورند. فصل‌های بعد اصولی را معرفی می‌کنند که تدوین و اجرای موفق استراتژی اقیانوس آبی را رقم می‌زند و توضیح می‌دهد آنها چگونه همراستای اطلاعات تحلیلی در عمل به کار گرفته می‌شوند. 4. اصل راهنما برای ایجاد استراتژی اقیانوس آبی موفق وجود دارد. فصل‌های 3 تا 6 به ترتیب به این اصول خواهند پرداخت. فصل 3 شیوه‌هایی را شناسایی می‌کند که به واسطه آنها شما می‌توانید به طور نظاممند فضای بازار غیر رقابتی را در قلمرو صنایع مختلف ایجاد کنید و در نتیجه ریسک جستجو را کم کنید. این فصل به شما می‌آموزد چگونه با توسعه دید خود در فضایی فراتر از مرزهای سنتی رقابت، رقابت را بی‌معنا کرده و قدم به اقیانوس‌های آبی نهید. این شش شیوه روی وسعت نظر تمرکز داشته و صنایع جایگزین، گروه‌های استراتژیک، گروه‌های مشتریان، خدمات و محصولات مکمل، جهت‌گیری‌های احساسی عملکردی صنایع و حتی زمان را مفروض می‌پندارد. فصل 4 نشان می‌دهد چگونه فرایند طرح‌ریزی استراتژیک یک شرکت را به نحوی صورت دهیم که ورای پیشرفت‌های جزئی رفته و نوآوری ارزش را برای ما به ارمغان بیاورد. این فصل در پی ارائه جایگزینی برای فرایند برنامه‌ریزی استراتژی موجود است که اغلب به واسطه ماهیت خشک عددی که مانع ایجاد پیشرفت‌های جزئی در شرکت‌ها می‌شود مورد انتقاد است. این اصل ریسک‌های برنامه‌ریزی را مهار می‌کند. فصل 4 با استفاده از رویکردی تصویری تمرکز شما را به جای اعداد و اصطلاحات تخصصی به تصویر کلان معطوف می‌کند و فرایندی 4 مرحله‌ای پیشنهاد می‌دهد که به وسیله آن می‌توانید یک استراتژی را بنا نهید که فرصت‌های اقیانوس آبی را ایجاد و تسخیر کند. اما فصل 5 نشان می‌دهد چگونه می‌توان به اقیانوس آبی وسعت داد. این فصل برای خلق بزرگترین بازار از تقاضای جدید عملکرد سنتی هدفگیری روی تقسیم بندی های جزئی تر را به چالش می کشد. این رویکرد اغلب منجر به ایجاد بازارهای هدفی می شود که به طور روزافزون کوچک و کوچکتر می شوند. در عوض این فصل نشان می دهد چگونه می توان تقاضا را افزایش داد و مسیری پیش روی ما قرار می دهد که این کار را به جای تمرکز روی تفاوت های مشتری های مختلف به وسیله مشترکات قدرتمند افرادی که مشتری نیستند انجام داد تا وسعت اقیانوس آبی را افزوده و با آزاد کردن تقاضاهای جدید مقیاس ریسک را کاهش دهد. فصل 6 طرحی از یک استراتژی ارائه می‌دهد که به شما اجازه می‌دهد جهشی در ارزش برای انبوه خریداران ایجاد کنید و مدل تجاری کارآمدی به وجود آورید که منجر به رشد سودآوری شده که پایدار می‌ماند. این به شما نشان می‌دهد چگونه اطمینان حاصل کنید شرکت شما نمونه ای از کسب و کار ایجاد می کند که از اقیانوس آبی به وجود آمده سود می برد. این فصل به ریسک مدل کسب و کار می پردازد. فصل 6 مراتب ایجاد می کند که در آن شما باید یک استراتژی پیش بگیرید که به شما اطمینان می دهد هم شما هم مشتریان شما در خلق عرصه کسب و کار جدید برنده هستید. چون این استراتژی در پی مراتب سودمندی، قیمت، هزینه و پذیرش می آید. فصل‌های 7 تا 10 دوباره به اصولی خواهند پرداخت که اجرای مؤثر استراتژی اقیانوس آبی را در پی دارند. به طور خاص، فصل 7 مفهوم رهبری در نقطه عطف را معرفی می کند. این مفهوم به مدیران نشان می دهد چگونه باید یک سازمان را به حرکت واداشت تا بر موانع سازمانی اصلی غلبه کنند که باعث انسداد اجرای استراتژی اقیانوس آبی می شود. فصل 7 به ریسک سازمانی می پردازد و نشان می دهد چگونه رهبران و مدیران به صورتی مشابه می توانند موانع سیاسی، انگیزشی، شناختی و موانع ناشی از منابع به رغم زمان و منابع محدود را با اجرای استراتژی اقیانوس آبی پشت سر بگذارند. فصل 8 به یک پارچه سازی اجرا و ایجاد ساخت استراتژی و ایجاد انگیزه در افراد در بکارگیری استراتژی اقیانوس آبی به نحوی پایدار و ژرف در سازمان می پردازد. این فصل مفهوم فرایند عادلانه را معرفی می کند. به خاطر اینکه استراتژی اقیانوس آبی نمایانگر گسستن از وضعیت موجود است، این فصل نشان می دهد چگونه فرایند عادلانه هم ایجاد استراتژی هم بکارگیری آن را با به حرکت درآوردن افراد برای همکاری داوطلبانه جهت اجرای استراتژی اقیانوس آبی تسهیل می‌کند. این فصل به ریسک مدیریتی می‌پردازد که با نگرش‌ها و رفتارهای مردم همراه است. اینجا مردم در برگیرنده سهامداران داخلی و خارجی هستند که با و برای یک سازمان کار می‌کنند. فصل 9 در این نسخه از کتاب به مفهوم کلی، هماهنگی و نقش مهمی که در پایداری استراتژی بازی می‌کند می‌پردازد. ما در این فصل چارچوبی ساده اما جامع برای تهیه و هماهنگی سه بخش مجزای استراتژی سازمان شامل ارزش، سود و مردم می‌پردازیم. این چارچوب به چگونگی مدیریت ریسک پایداری مربوط است. این فصل در حالی که با اهمیت هماهنگی برای پایایی هر استراتژی، چه آبی و چه قرمز آغاز می‌شود، همچنین نشان می‌دهد چگونه پایایی در بافت استراتژی اقیانوس آبی عمل می‌کند. این کار با نشان دادن و مقایسه موارد موفقیت و شکست صورت می‌گیرد. فصل 10 به موضوع تجدید و جنبه‌های پویای استراتژی اقیانوس آبی در هر دو سطح کسب و کار و سازمانی برای شرکت‌های چند کسب و کاره خواهد پرداخت. در این فصل ما به بحث اصلی خود در مورد چگونگی مدیریت و نظارت کسب و کار خود و سبد پروژه‌های سازمانی در طول زمان خواهیم پرداخت و چگونگی دستیابی به عملکرد بالای مداوم را از نظر می‌گذرانیم. با این کار، این فصل تمرکز خود را روی اهمیت موضوع مدیریت ریسک تجدید می‌گذارد، به گونه‌ای که فرایند استراتژی اقیانوس آبی بتواند نهادینه شده و تنها یک رخداد اتفاقی نباشد. این فصل نشان می‌دهد چگونه استراتژی‌های اقیانوس‌های آبی و قرمز با هم هماهنگ می‌شوند و در بافت مدیریت سبد پروژه‌های سازمانی در طول زمان مکمل یکدیگرند. در انتها بخش را با فصل جدید خاتمه می‌دهیم که موضوع آن 10 دام متداول اقیانوس قرمز است. این دام‌ها باعث می‌شوند سازمان‌ها هرچند عازم دریانوردی در اقیانوس آبی شده باشند، در آب‌های قرمز به گل بنشینند. اینجا به روشنی شرح می‌دهیم که چگونه باید از هر یک از این دام‌ها اجتناب کرد. ما برداشت‌های اشتباه در پس این دام‌های اقیانوس قرمز را بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم مردم چارچوب درستی در تحلیل‌های خود به کار گرفته و از ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی برای دستیابی به موفقیت عملی به درستی بهره می‌برند. در فصل پیش رو، چارچوب‌ها و ابزارهای تحلیلی بنیادین معرفی شدند که در سرتاسر این کتاب برای ایجاد و اجرای استراتژی اقیانوس آبی به کار گرفته شدند.